کارشناس امنیت ملی در آمریکا. اما در حالی که مسئولان وزارت خارجه ایران از باز بودن کانال ارتباطی با آمریکا سخن گفتند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که اعتراض‌های ایران را به طور مدام زیر نظر دارد و برای کمک به معترضان وارد عمل خواهد شد. در چنین شرایطی معنای گفتگوی تهران و واشنگتن چه میتواند باشد؟ موضوعی است که همکارم هومن عسکری با شهریار آهی تحلیلگر سیاسی در سوئد در میان گذاشته.
خیلی طبیعیه که گفتگو باشه، برای اینکه الان آقای عراقچی و نظام خودش محتاج این میبینه که یه قدری وقت بخره که از هر سو مورد حمله قرار نگیره در آن باید. این از طرف ایران، از طرف آقای ترامپ همچه خوشش بیاد. روالش این هست که وقتی که طرف در ضعیفترین موقعیت قرار گرفته باش صحبت بکنه، ولی این به هیچ دلیل به این معنا نیست که آقای ترامپ وعده‌ای رو که داده که به کمک مردم میاد رو کنار بذاره. آقای ترامپ یه چیز دیگه هم خیلی براش مهمه، اینه که این شهرت رو پیدا کنه که توپ تو خالیست و حرفی میزنه عمل نمی کنه و بنابراین عمل هم خواهد کرد. اینا منافاتی با هم نداره. شما مثلا، حالا من نمیخوام مقایسه کنم که مثل جنگ عراقه، ولی ببینین تا چه وقتی مذاکرات بین دولت بوش و عراق در جریان بود. حالا چه بکنه؟ ممکنه که فازبندیش بکنه، یعنی یه کارای غیر کینتیکی به مفهوم مثلا سایبری این کارا رو انجام بده، صحبت کنه. صحبت زیر فشار اینی که مرحله حمله بعدی قرار شروع بشه انجام بشه. خب اینم یه تاکتیک شناخته شده یه، چون مراحل مختلفی داره. بعدش میتونه به سیستم عصبی سپاه حمله بکنه، همطور که اسرائیل به حزب الله حمله کرد. بعدش وارد کمند بشه، لوجیستیک سپاه فلج بکنه. خیلی گزینه‌های، یعنی این جعبه ابزار جعبه خیلی بزرگیه و میتونه فازبندی بکنه، مرحله بندی بکنه. یک چیز دیگه هم اینه که خاطرتون هست اون حمله قبلی که آمریکا با بی‌2 به ایران کرد، درست وقتی بود که قرار بود برای مذاکره دور یه میزی بشینن و اصلا انتظار این بود که فرداش بشه روز قبلش حمله شروع کردن. بنابراین یه امکان غافلگیری هم که خیلی خوب بگیم صحبت رو میکنیم، ولی در ضمن حمله رو انجام میدیم در پارالل. خود آقای ترامپ هم تو هواپیما گفت بله صحبت خواهیم کرد، دلیل نمیشه که کارهای رو قبلش نکنیم. بنابراین بقیده من الان به نظر میاد که همون مسئله فازبندیه که فشار رو مرحله‌ای زیاد کنن، در ضمنم صحبت کنن. صحبت سر چی پرسیدین؟ مسئله اتمی تا حدی حله، یعنی حتی جمهوری اسلامی خیلی حاضر شده را بیاد و از طرف آقای ترامپ آقای ویتکاف صحبت اینه که اصلا مسئله نیست، شما جنب بخورین، ما میفهمیم و حمله میکنیم، اصلا الان ما نیازی نداریم. البته دست بالا رو میگیرن توی مذاکره که اصلا نیازی نداریم. بریم سراغ اون دوتا مسئله دیگه، یعنی موشک با برد بیشتر از 300-400 کیلومتر و کمک به نیابتی ها، و اونجاست که دیگه واقعا آقای خامنه‌ای نیست اگه کوتاه بیاد در مورد کمک مثلا به حزب الله هشت و شعبی.
خب آقای آهی، شما به فازبندی احتمالی عملیاتی که از سوی دولت دونالد ترامپ انجام خواهد شد اشاره کردید. برداشت معمول از فازبندی این هست که ما داریم درباره یک روند مدت دار صحبت میکنیم، در حالی که همینطور که گزارش ها جسته و گریخته از ایران میرسه، میبینیم که حکومت ایران کشتار انجام میده، آمار کشته شدگان به شدت داره افزایش پیدا میکنه. این واقعیت میدان در سایه گفته آقای ترامپ که گفته بود اگر اونها شلیک بکنن ما هم شلیک میکنیم رو چطور میشه تفسیر کرد؟
من رجوع به فازبندی اصلا مسئله ماها نیست. خب اطلاعاتی هست که کارهای سایبری همین حالا شروع شده. فاز بعدی که فلج سازی اعصاب به سیستم ارتباطات سپاه باشه، ممکنه پس فردا انجام بشه. یعنی هیچ مسئله ماه نیست، مسئله روزهاست، ولی همین روزها میشه در فازهای مختلفی عمل.
به طور خاص منظور دونالد ترامپ از این که گفته که ممکن است که قبل از گفتگو با جمهوری اسلامی اقدام کنیم ممکن است چه باشد؟
خب یکی اینه که تحت فشار بیشتری میذاره، یه جنگ روانی هم هست دیگه. اگر خیالشون راحت باشه که تا قبل از صحبت چیزی نمیشه، با آزادی عمل بیشتری هر کاری میخوان میکنن، ولی وقتی احساس بکنه که هر لحظه ممکنه این بیاد حتی قبل از مذاکرات، با استراب بیشتری. و اینه، همیشه میخواد طرفش ماکسیموم استراب رو به طرفش وارد بکنه و این کار داره میکنه. نکته آخری اینه که مرحله آخر این فازا این هست که سر سپاه رو، یعنی کمند رو بزنن دیگه. من فکر میکنم اون رو نگه خواهد داشت تا ببینه تا چه حد میتونه امتیاز بگیره.
گفتگویی بود با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی در سوئد. اما انتشار تصاویر تکان دهنده از پیکرهای تیرباران شده در پزشکی قانونی کهریزک و انتظار صدها خانواده برای دریافت تحویل اجساد بستگانشان واکنش‌های زیادی را در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. ابعاد این سرکوب مرگبار اما به صورت قطره چکانی به بیرون از مرزهای ایران راه می‌یابد. در همین زمینه ساعتی پیش با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو کانادا، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا این بار سطح خشونت حکومتی علیه معترضان تا این حد بالاست.
ببینید، حکومتی که به صورت استبدادی شکل گرفته و در واقع حکومت استبدادی به تدریج میل میکنن به سمت اینکه تعریف توتالیتاریسم حکومتی رو کامل کنن برای خودشون. الان با این شیوه که حکومت در پیش گرفته که هم اینترنت رو قطع میکنه، هم تلفن‌ها رو قطع میکنه و هم همه چی رو تاریک میکنه تا بتونه کشتار انجام بده و از طرف دیگه امکان شنیدن صدای مردم، رأی مردم، امکان روش‌های دموکراتیک برای اینکه تغییر در جامعه ایجاد بشه به بن‌بست میرسونه و سالهاست که به بن‌بست رسونده، در حقیقت ماهیتش از یک ماهیت استبدادی معمولی به ماهیت استبدادی توتالیتر تغییر میده و این حکومت میدونه که هر گونه عقب نشینی کنه به نابودیش منجر میشه. برای اینکه مردم الان گفته میشه بالای 5 میلیون ایرانی در شهرهای مختلف همزمان بیرون بودن، این نشون میده که 90% شاید بیشتر از 90% مردم ایران اونا رو نمیخوان. به این ترتیب برای سرکوب در واقع میدونه که مشروعیتش از بین رفته، مشروعیت دموکراتیک نداره، صدای مردم رو نمیشنوه، تنها راهی که براش باقی میمونه اصلاح است و سرکوب و روایت سازی که دیگران اومدن زدن، من نبودم. این رو ما در گذشته جمهوری اسلامی هم دیدیم، بمبگذاری در حرم امام رضا، اعدام کردن آدمای دروغین و همینجور در مورد جاسوسی برای اسرائیل اعدام کردن افراد به دروغ، افرادی رو به زور و با شکنجه اعتراف گرفتن اعدام کردن و این روایت سازی ها و این شیوهی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته باید جامعه بهش نسبت بهش حساس باشه که اولا توی روایت نادرست موفق نشه، ثانیاً کشتارش ادامه نده، چون اگر در این روایت سازی نادرست موفق بشه باز هم کشتار میکنه.
آقای رئیسی، خب دستگاه قضایی و مدعی العموم در اینجا چه کار است؟
خب دستگاه امنیتی دستگاه سرکوبه که سالها شکل گرفته. دستگاه قضایی هم چون در یک ساختار دموکراتیک قرار نداره که مدافع حقوق مردم باشه و بین حاکمیت و مردم داوری عادلانه بتونه انجام بده. آقای اجدهی خودش اگر به درستی پیشنش بررسی بشه به یک شخص تروریست ما میرسیم، نه به یک شخص حقوقدانی که در جایگاه عدالت قرار گرفته که میخواد عادلانه بین حکومت و مردم قضاوت کنه. اینجا کاملا معلوم شد که خون بین قوه قضاییه و مردم هست و قوه قضاییه هم با رفتار خوند و سریع و متهم کردن مردم به تروریست، به اختشاشگر و محارب و شورشی که میخواد در واقع با اتهامات محاربه و بعضی اونها رو اعدام کنه و الان میبینیم داره کار میکنه، نشون میده که در حقیقت راه فاسدی رو در پیش گرفته و این خطرناکه برای کشور.
آقای رئیسی، الان در داخل ایران چه امکانی برای افراد معترضان، شهروندان وجود داره برای پیگیری دست کم وضعیت سرنوشت عزیزانشون یا بستگانشون که یا کشته شدن یا در بیمارستان هستن یا زندانی هستن؟ در این شرایط به اصطلاح بحرانی اصلا چتر حمایتی از سوی نهادهای مردم نهاد یا حقوقدانان در داخل ایران وجود داره؟
متاسفانه به دلیل محدود شدن ارتباطات امکان سازماندهی نهادهای حقوقی از بین رفته که بتونن به درستی سازماندهی کنن. پیش از بستن اینترنت نهادهای حقوقی به حال حق اعتراض رو به رسمیت شناختن، اطلاعیه دادن، هرچند بعضیشون در حقیقت با مراقبت و با ملایمت حق اعتراض رو به رسمیت شناختن، ولی حق اعتراض رو به رسمیت شناخت قانون‌های وکلای دادگستری در داخل کشور. این کارو کردن، وکلای مستقل اومدن اعلام آمادگی کردن که کمک کنن به شرایط، اما با بستن امکان ارتباطات و با سرکوب شدید و با پیام هایی که شخص آیت الله خامنه‌ای به نادرستی داره منعکس میکنه، هم جایگاه خودش رو متزلزل میکنه و مشروعیت خودش که سالها از بین رفته داره از بین میبره، هم راه های امدادی برای جامعه رو از بین برده و هزینه را بسیار سنگین کرده. از این رو همچنان هم نیروهای حقوقی در بیرون از ایران تلاش میکنن که بتونن از سرخی به مردم اطلاعاتی بدن و هم در داخل به صورت فردی داره اتفاق میفته، اما به صورت قطعی و سیستماتیک متاسفانه نه به خوبی نمیتونه کار خودش انجام بده، برای اینکه وقتی که به شکل گسترده دست به کشتار میزنی خب جامعه در شک شدید رو میره و فعالیت مدنی در حاشیه قرار میگیره و عملا فعالیت حقوقی مدنی در حاشیه قرار میگیره، در حالی که در یک جامعه سالم باید این اتفاقات به درستی انجام میشه. ولی جمهوری اسلامی وقتی مشروعیت خودش به کلی از بین رفته اجازه نمیده نهادهای مشروع مدنی مثل کانونهای وکلا، نهادهای صنفی انجمنهای معلمان، نظام پزشکی و دیگران هم و نظام مهندسی کار تخصصی خودشون برای امداد رسانی برای کمک انجام بدن. نهاد امداد رسان مستقل حکومتی هم ما نداریم مثل صلیب سرخ که بتونه دسترسی داشته باشه و کمک کنه به افراد. از این رو یک هلال احمر داریم که اون هلال احمر هم جمهوری اسلامی تبدیلش کرده به یک نهاد درصد حکومتی، برای این عملا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در بحرانی که داریم نهادهای مدنی کار خودشون رو به درستی انجام بدن. همین دلیل جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و اجازه فعالیت مدنی و فعالیت صحیح رو نمیده به جامعه مدنی که دستی بر سیاست هم نداره و سودای قدرت هم نداره، فقط سودای خدمت رسانی و امداد رسانی چه حقوقی و چه پزشکی و امدادی داره.
واکنش‌های بسیاری از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی منتشر شده. آیا کاری از دست این نهادها دست کم برای کوتاه مدت برای جلوگیری از ادامه کشتار معترضان در ایران برمیاد؟
من معتقد هستم جمهوری اسلامی مسیری رو انتخاب کرده که هم به زیان خودش هست هم ما نتیجهش رو نمیتونیم دقیق پیش بینی کنیم. یعنی جمهوری اسلامی دست به کشتاری زده، دست به روایت سازی نادرست زده که هم مردم رو تروریست میدونه هم میگه کشتار به واسطه تروریسم انجام شده. اگر چنین هست تو کجا بودی؟ چرا امنیت جامعه رو تامین نکردی که دروغ میگی؟ و این اتفاق سبب میشه که امکان دخالت خارجی فراهم بشه و مردم راهی جز توسل به کمک‌های خارجی نداشته باشن. هم در بیرون الان فشار وجود داره که کمک‌های دیپلماتیک و کمک‌های حقوق بشری به مردم ایران ارائه بشه و هم بعضیا دست به دامن ترامپ میشن که بیاد دخالت کنه. این در واقع نسخه ایست که آیت الله خامنه‌ای برای مردم پیچیده و اگر هر اتفاقی در این زمینه رخ بده مسئولیت مستقیمش متوجه دستگاه حاکمیت شورای امنیت ملی و آیت الله خامنه‌ای و پزشکیان است، چون اینها باعث میشن که جامعه چاره ای نداره، جامعه نمیتونه گفتگو کنه با حاکمیت، جامعه حتی با خون خودش نمیتونه پیامش رو برسونه و به این ترتیب راه بنبست میشه، جامعه متوسل میشه به جامعه جهانی به هر نوع کمکی برای توقف موتور کشتار و این عمل این موضوع صورت گرفته در سطح جهانی. همه رادیوها تلویزیونها در مورد ایران دارن حرف میزنن و این پیامد بسیار تلخی اول برای خود حاکمیت خواهد داشت و امیدواریم که نتیجه بخش باشه برای کشور هم و از طریق تروریستی خواندن همه حاکمیت و در نهایت کمک به جنبش و قیام و انقلاب مردم ایران تا به نتیجه برسه.
گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو کانادا. اما همونطور که بیشتر گفته شد، انتشار تصاویر تکان دهنده از پیکر تیرباران شده در پزشکی قانونی کهریزک تهران واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. گزارش‌ها از نقاط دیگر ایران هم از شمال تا جنوب پاکی از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان است، روندی که سازمان دیدبان حقوق بشر آن را کشتار گسترده توصیف کرده. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
تا روز سه‌شنبه تماس‌های بسیار محدود از ایران برقرار شده بود، آن هم به مدد فناوری ماهواره استارلینک. حالا که اما تعداد بیشتری از شهروندان داخل ایران با تلفن به بیرون از مرزها دسترسی دارند، تماس می‌گیرند و یا از سلامت خود خبر می‌دهند و یا از کشته و مجروح و بازداشت شدن اطرافیان، اقوام، همسایه‌ها یا همکاران خود. اگرچه هنوز تصویر دقیقی از تعداد کشته شدگان اعتراضات در ایران مشخص نیست، اما نهادهای مدافع حقوق بشر کشته شدن صدها معترض را تایید کردند و میگویند این تعداد بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون گزارش شده است. شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از آنچه در این روزها گذشته و سرکوب خونبار این اعتراضات سخن میگویند. یک عضو کادر درمان در یکی از استانهای جنوبی ایران از جمله این شاهدان است. این بخشی از صحبت‌های اوست که رادیو فردا برای حفظ هویت آن را بازخوانی کرده است.
خیلی‌ها رو کشتن، خیلی‌ها رو گرفتن، خیلی‌ها فرارین. تو بیمارستان‌ها هم حتی تیر خلاص می‌زنن. جسدا رو نمی‌دن. 700 میلیون برای هر جسد می‌خوان. اوضاع خیلی بدیه. از وقتی این نیروهای هشت و شعبی رو ریختن تو خیابونا، از دیروز پریروز دیگه اعتراضات خاموش شده.
موضوع دریافت پول برای تحویل جسد روز هاست که در رسانه‌های مختلف مطرح شده و در دورهای پیشین اعتراضات در ایران نیز انجام شده بود. بنابر گزارش وبسایت هنگاف، در پی کشته شدن جوانی 25 ساله به نام ارشیا حضوری در خیابان شقایق بلوار فردوس تهران، نهادهای حکومتی در ازای تحویل پیکر مبلغ 700 میلیون تومان از خانواده‌اش دریافت کردند. به گزارش هنگاف، ارشیا از فاصله 40 متری از ناحیه پیشانی هدف شلیک قرار گرفته و بلا فاصله جان باخته است. بنابر اطلاعاتی که رادیو فردا دریافت کرده، یک شاهد عینی در کرج میگوید نمیتواند بگوید نیروهای امنیتی با چه نوع گلوله‌ای شلیک می‌کردند. او در توضیح مشاهداتش گفته مجروحانی را هم دیده که در کامیون انداخته بودند و این شاهد عینی میگوید شانس زنده ماندن این مجروحان در چنین شرایطی بسیار کم خواهد بود. این شاهد عینی که راننده تاکسی است، به نقل از یک پزشک که مسافر خودروی او بوده میگوید این پزشک گریان به او گفته که وقتی مجروحان به بیمارستان می آمدند، ماموران به سرعت وارد بیمارستان می شدند و زخمی های مربوط به نیروهای امنیتی را سوا می کردند. حالا به مرور اما اسامی این جان باختگان هم منتشر می شود. علی دهقان جوقان یکی از آنهاست.
هیچ موقع آدم سیاسی نبود، ولی مثل همه مردم ایران غم نان و نابرابری و آنچه که در آن فاجعه‌ای که در عدالت اجتماعی ایران داره اتفاق میفته برای اون قطعا به خیابون اومده بود.
مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل شناخته شده مدافع حقوق بشر و معصومه دهقان فعال مدنی است. خانم سلطانی که در آلمان زندگی میکند در گفتگو با رادیو فردا کشته شدن دایی خود علی دهقان را تایید کرده و میگوید تعداد اجساد در تهران به قدری زیاد بوده که پیدا کردن دایی او 4 یا 5 روز طول کشیده است.
اقوامی که از ایران سعی میکنن به ما از حالشون گزارش بدن و بگن، گفتن که از زمانی که دایی من کشته شده، که باز هم اونم نمیدونیم پنجشنبه بوده یا جمعه، ولی یکی از این دو روز قطعا بوده، تا همین یک ساعت پیش پیکر بیجان دایی من رو که از به سرش گلوله اصابت کرده رو نتونسته بودن پیدا کنن. این شخص که منبع موثقی هست برای من و خانواده هم، گفته که اینقدر آمار کشته شده ها در بهشت زهراها و سردخونه‌ها و همه مکانهایی که مردم دارن اجساد رو تحمیل میگیرن زیاد بوده که خودش از هزاران کشته صحبت کرده و من فکر میکنم از اعدادی مثل 4-5 هزار تا اصلا نمیشه صحبت کرد، بیش از این عدد باید باشه.
پیش از روز پنج شنبه 18 دی رادیو فردا کشته شدن 25 نفر را تایید کرده بود، از جمله 5 نوجوان زیر 18 سال. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران از 18 دی ماه سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرد و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند. در میان کشته شدگانی که تاکنون اسامی آنها به بیرون از مرزهای ایران راه یافته، نام روبینا امینیان به چشم می‌خورد. دانشجوی سال آخر طراحی پارچه در تهران که پنج شنبه شب وارد تظاهرات شده و کشته شد. محمود امیر مقدم از سازمان حقوق بشر ایران.
در مورد روبینا، دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید، اطلاعات خب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودند از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه، ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد میگفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده، در واقع یک سالن، تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه، ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونید راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتند.
در میان این روایت ها نام های دیگری هم به چشم میخورد. معترضانی اهل نقاط مختلف ایران، یکی از آنها جواد گنجی، کارگردان جوان اهل همدان که گروه حقوقی دادبان میگوید 39 سال داشته و در تهران در پی شلیک گلوله جان خود را از دست داده است. یا آن سوی کشور در مشهد، مهدی سلحشور، هنرمند مجسمه ساز که بنابر گزارش ها در پی شلیک مستقیم جان خود را در خیابان از دست داده است. ابعاد این سرکوب مرگبار اما به طور قطره چکانی به بیرون از مرزهای ایران راه می‌یابد. ابعادی که یک مقام حکومتی به خبرگزاری رویترز گفته است شامل بیش از 2000 کشته می‌شود. آماری که تفکیک شده نیست و شامل نیروهای امنیتی کشته شده نیز می‌شود.
با ادامه ویژه برنامه پوشش تحولات ایران از رادیو فردا همراه ما هستید. کاوه کرمانشاهی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که این شبکه اخبار کشته شدن صدها معترض کرد را دریافت کرده، اما به دلیل قطعی اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران تاکنون کشته شدن 29 شهروند کرد را توانسته تایید کند. فرشته قاضی از رادیو فردا درباره کشته شدن شهروندان کرد و همچنین بازداشت شدگان با کاوه کرمانشاهی، ساکن آلمان، گفتگو کرده.
لازم به ذکر که با توجه به اینکه اینترنت به صورت کامل در ایران قطع هستش و حتی امکان تماس تلفنی برای افراد از خارج کشور به داخل ایران هم وجود نداره و این مسئله در واقع ما رو در یک ابهام بزرگی قرار داده از شدت در واقع کشداری که داره در ایران اتفاق میفته و آماری که من الان خدمتتون عرض میکنم قطعاً در واقع آمار قطعی نیستش. ما تا کنون از طریق راه‌های مختلف با تماس‌های بسیار بسیار محدود تونستیم اسامی 29 نفر از شهروندان کرد رو که در اعتراضات سراسری در استانهای کرمانشاه، ایلام، بخشهایی از استان لرستان، استان کردستان و همچنین شهروندان کرد در تهران و استان خراسان شمالی و خراسان رضوی کشته شدن رو ثبت کنیم. تعداد بیشتری از اسامی گزارش شده و نزد ما هست، ولی ما چون هنوز موفق نشدیم که این در واقع تایید رو کسب بکنیم که این افراد چه کسانی بودن، از انتشار اونها خودداری کردیم.
شما در اعتراضات قبلی سالهای پیشین هم همین کار رو می کردید، مستندسازی می کردید شهروندان کردی که در اعتراضات کشته می شدن. این بار تا الان داریم وارد سومین هفته می شیم از اعتراضات، چه تفاوتی کرده آقای کرمانشاهی با دورهای پیشین؟
بزرگترین تفاوتش گستردگی اعتراضات هستش، چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ جغرافیایی. و هرچند ما تجربه قطع اینترنت و کشتار گسترده معترضان رو به عنوان مثال در آبان 98 هم داشتیم یا در خیزش اخیر ژینا، به هر حال محدودیت های بسیاری وجود داشت برای اطلاع رسانی از طرف مردم و خانواده ها و دریافت اطلاعات و تایید اطلاعات از طرف ما، اما الان اینترنت قطع هستش و همزمان با قطعی اینترنت در واقع تصویرهای بیرون میاد، ویدیوهای وحشتناکی بیرون میاد که اجساد در واقع کشته شدگان در سردخانه ها، در بیمارستان ها و همونطور که گفتم اسامی بسیار زیادی، اخباری از کشته شدن صدها نفر داریم. یعنی با یک فردی که صحبت می کردیم، من این رو یعنی به عنوان منبع مطلع ازش اسم نمی برم، صرفا به عنوان یک گزارش مردمی ازش اسم می برم، به عنوان مثال از 250 نفر تنها در یک بیمارستان کرمانشاه به ما خبر داد، ما نتونستیم تایید بکنیم. ولی شنیده ها حاکی از این هستش که در بیمارستان های مختلف واقعا تعداد کشته ها بسیار بسیار زیاد هستش متاسفانه.
و در کنارش تعداد زخمی ها، کسانی که در اعتراضات دچار آسیب شدن و همچنین تعداد بازداشت ها بر اساس اخباری که میاد بسیار زیاده. تونستید تا الان اخبار مستندی تایید بکنید؟
در مورد بازداشتی ها ما در همون روزهای آغاز، چون به هر حال این اعتراضات وارد سومین هفته شدیم، در اون روزهای ابتدایی که هنوز امکان تماس وجود داشت، ما تونستیم لیستی تهیه بکنیم که نزدیک به 1000 نفر از بازداشت شدگان کرد بود. فقط من اینجا تاییدم میکنم که آماری که من ارائه میدم در مورد شهروندان کردستان یا در منطقه کردستان هستش. مطمئنا ابعاد فاجعه در باقی مناطق ایران وقتی اضافه میشن بسیار بسیار بیشتر هستش. این در مورد بازداشت، یعنی تعداد بازداشتی ها بسیار زیاد هستش. میگم وقتی که ما بیش از 1000 نفر رو در روزهای نخستین تونستیم ثبت بکنیم، در این روزهای اخیر که اینترنت قطع بوده ولی شدت اعتراضات هم بیشتر بوده، بنابراین آمار بسیار از این بسیار بیشتر از این هستش. در مورد مجروحان هم که جای در واقع شدت سرکوب جمهوری اسلامی و نگاهی به این ویدیوها و گزارش هایی که در مورد کشته شده ها در میاد، هیچ شکی باقی نمیگذاره که ما تعداد بیشتری مجروح داریم که متاسفانه از نواحی مختلف بدن از جمله صورت و چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفتن.
اما همزمان با انتشار گزارش‌های از شدت سرکوب معترضان در ایران، واکنش کشورهای غربی به تحولات ایران به تدریج تندتر شده. در یکی از تازه‌ترین اظهارات، صدر اعظم آلمان از پایان کار جمهوری اسلامی سخن برده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
وقتی یک رژیم فقط از طریق خشونت قادر به باقی ماندن در قدرت است، عملاً کارش تمام است. این بخشی از اظهارات روز سه‌شنبه فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، درباره تحولات ایران است. او توسل جمهوری اسلامی به خشونت برای باقی ماندن در قدرت را نشانه پایان کار جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای مرتز که به هند سفر کرده، در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراضات ایران گفت: حدس می‌زنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفته‌های پایانی این رژیم هستیم. فردریش مرتز در این حال جمهوری اسلامی را فاقد مشروعیت ناشی از انتخابات مردمی دانست و ابراز امیدواری کرد که راهی برای پایان دادن به این درگیری به صورت مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد. صدر اعظم آلمان ساعتی پس از بیان این اظهارات هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما از رهبری ایران می‌خواهیم که به جای تهدید مردم خود از آنها محافظت کند. خشونت رژیم علیه مردم خود نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه ضعف است. این خشونت باید فوراً پایان یابد. صدر اعظم آلمان همچنین خبر داد که این کشور در حال کار بر روی تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران است. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، نیز با انتقاد شدید از عملکرد خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در قبال دور تازه اعتراض‌ها در ایران گفت: حاکمیت تهران مشروعیتش را در میان مردم از دست داده و علیه شهروندانش دست به نقض جدی هنجارهای بشردوستانه زده است. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با مارکو روبیو، همتای آمریکایی‌اش در واشنگتن، در این حال بر ضرورت همبستگی جامعه بین‌المللی با مردم ایران تأکید کرد. علاوه بر مقام‌های آلمان، مقام‌های سایر کشورها نیز از اقدامات حکومت ایران با لحن تند انتقاد کردند. الینا والتونن، وزیر خارجه فنلاند، روز سه‌شنبه در پیامی نوشت که حکومت ایران اینترنت را قطع کرده تا بتواند در سکوت دست به کشتار و سرکوب بزند. به نوشته او، این وضعیت قابل تحمل نیست و ما در کنار مردم ایران، چه زنان و چه مردان، ایستاده ایم. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در پیامی گفته: هر فرد عادی روی کره زمین با تمام وجود خواهان این است که مردم ایران بالاخره موفق شوند خود را از دست رژیمی که به گفته او حتی برای سایر کشورها از جمله اوکراین هم چیزی جز نکبت و بدبختی به بار نیاورده آزاد کنند. ماکسیم پرو، وزیر خارجه بلژیک، هم اعلام کرد که سفیر ایران در بروکسل را برای ابراز نگرانی از وضعیت این کشور احضار کرده است. اقدام مشابهی که وزارت خارجه اسپانیا هم روز سه‌شنبه انجام داد. ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا هم در تماسی با عباس عراقچی همتای ایرانیش خواستار توقف فوری سرکوب خشونتبار معترضان در ایران شد. رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه سرکوب خشونتبار شهروندان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. امانوئل مکرون در پستی به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من خشونت دولتی را که کورکورانه زنان و مردان ایرانی را که با شجاعت خواستار احترام به حقوق خود هستند هدف قرار می‌دهد محکوم می‌کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در دو هفته اخیر و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران به رهبران جمهوری اسلامی بارها هشدار داده که اگر معترضان را بکشند ایالات متحده به کمک مردم ایران خواهد آمد.
گزارش بابک غفوری یازر بود از واکنش‌های کشورهای غربی به تحولات ایران که به تدریج تندتر میشه. در همین زمینه روزهای گذشته شماری از رهبران کشورهای اروپایی هم بیانیه‌هایی در محکومیت کشتار معترضان در ایران و اعلام پشتیبانی از معترضان منتشر کردند. همکارم هومن عسگری با شهران طبری عضو شورای مرکزی جبهه هفت آبان ساکن بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کشورهای اروپایی فراتر از محکومیت کشتار معترضان از سوی حکومت ایران و اعلام حمایت از معترضان چه کار دیگه ای میتونن بکنند. شهران طبری:
ببینید، بریتانیا و اروپا سالهاست هیچ گونه کمکی به اپوزیسیون ایران نکردند جز اینکه جایزه بدن، خشونت رو محکوم بکنن و بگن که آره خیلی کار بدی کردن اینا و خوب بود که نمی کردن. ولی اینا فقط یه جوری به نظر من، البته شاید این خود حرف تندی باشه، ولی به نظر من وچه خریدن برای خودشونه، برای اینکه هیچ کس نمیتونه در برابر مظالم جمهوری اسلامی نسبت به مردم ایران بی تفاوت باشه و این حرفا فقط برای این هستش که خودشون رو تبرئه کنن، براءت خودشون باشه. ولی اگر میخوان کاری بکنن که تا حالا نکردن، یک گفتگوی سازنده با جمهوری اسلامی هستش که بهش بگن که دور تو تموم شده، نمیتونی، هیچ جور دیگه ای نتونستی، ما بهت اعتماد کردیم که اصلاح کنی، نکردی، بهت اعتماد کردیم که برنامه هسته‌ای رو کنار بگذاری، نذاشتی، بهت اعتماد کردیم که با شهروندانت با خشونت رفتار نکنی، نکردی و نمیتونی و توانایی این رو نداری که هیچ کدوم از این کارها رو انجام بدی، باید بری و جانشینت هم معلومه که کیه. ما بزرگترین اپوزیسیون ایران، اپوزیسیونی که رهبری شاهزاده رو تا پای انتخابات قبول داره برای دولت موقت.
جمهوری اسلامی در تاریخ خودش تجربه کرده که کل سفرای کشورهای اروپایی ایران رو هرک کردن. واقعا در مقابل میشه گفت که حکومتی که از کشدار شهروندان خودش ابایی نداره، واقعا چقدر میتونه در مقابل گفتگوی سازنده نرمش نشون بده؟ مثلا تصور این که جمهوری اسلامی دست برداره از حمایت از گروهای نیابتی از جمله حزب الله یا به ضدیت و دشمنی با اسرائیل پایان بده.
من فکر نمی‌کنم که اروپا میتونه بره و به جمهوری اسلامی بگه خب بیا برو، اونم قبول کنه. ابدا این نیست. من میگم باید اهرم‌های فشار رو اعمال بکنه در برابر جمهوری اسلامی که بتونه اون رو به اصطلاح مجبور بکنه. با اهرم‌های فشار بسیاری هستش، مثلا راه نظامی هست، راه‌های دیگری هستش، راه جلوگیری از خیلی خیلی مسئله دیگه هست.
خب راه نظامی که گفتگوی سازنده نمیشه خانم طبری.
نه، سازنده میشه، برای اینکه جمهوری اسلامی به جایی رسیده که بقایش یعنی غیر سازندگی، بقایش یعنی ادامه همین وضع با یک تغییرات کوچیک که باز برمیگرده سر جای اولش. مسئله این استش که این نظام به پایان خودش رسیده، این نظام باید برچیده بشه تا بشه ایران به یک مسیر درستی بیفته و برای اینکه این اتفاق بیفته باید از اهرم‌های فشار بسیار قوی استفاده کرد. حالا گزینه نظامی یکی از اونهاست و میدونید ایران داغون شده، 12,000 نفر کشته شدن در همین چند روز گذشته. بنابراین نمیشه، یعنی نه ما میگم، منظور مردم ایرانه، نمیتونه با یک نظامی که در دو روز 12,000 نفر از معترضانش رو کشته کنار بیاد. بنابراین این نظام باید برداشته بشه و اروپا باید به فکر این باشه که اهرم‌های فشارش رو چیکار بکنه. میتونه از اهرم‌های اقتصادی تو اندازه ای استفاده کنه، اگرچه اقتصاد جمهوری اسلامی روزانوشه، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه بهش کمکی بکنه. فقط بایستی یک راهی پیدا بکنن که این جمهوری برچیده بشه.
گفتگویی بود با شهران طبری عضو شورای مرکزی جبهه هفت آبان ساکن بریتانیا درباره اقدامات احتمالی اروپایی ها در حمایت از معترضان در ایران.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 دقیقه 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 دقیقه 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 دقیقه فرکانس 15110. از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز. از ساعت 17:30 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و از ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
و اما اعتراضات دی 1404 در ایران واکنش گروهی از هنرمندان، سینماگران، موسیقیدانان و ورزشکاران را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته. در همین زمینه همکارم ملینا خورشیدیان گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
اعتراضات دی ماه 1404 که از تهران جرقه خورد، خیلی زود مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشت و به سراسر ایران رسید. اعتراضاتی که همزمان با قطع سراسری اینترنت با سرکوب خشن و سازمان یافته نیروهای حکومت جمهوری اسلامی مواجه شد. قطع ارتباط ایران را در وضعیتی نیمه تاریک فرو برده، جایی که میلیون ها نفر چه در داخل و چه در خارج از کشور در انتظار خبری از خیابان ها، از زندان ها و از سرنوشت معترضان ماندند. در همین خلأ ارتباطی صداهایی از جهان فرهنگ، هنر و ورزش بلند شده، صداهایی که هر کدام به شکلی تلاش کردند این سکوت تحمیلی را بشکنند. در میان نخستین واکنش‌ها صدای کیهان کلهر، موسیقیدان برجسته ایرانی، تنین متفاوتی داشت. او در اینستاگرام نه فقط به مخاطبانش که به موسیقیدانان جهان رو کرد و از آنها خواست صدای مردم ایران باشند. جمله‌اش کوتاه اما سنگین بود. نزدیک به 4 دهه است کمانچه‌ام بر تابوت عزیزترین کسانم گریسته است. کلهر از سالها تحقیر و تبعیض گفت، از حکومتی که مردم هرگز انتخابش نکردند و حالا به گفته او جوانان بی‌دفاع ایران را با خشونتی بی امان روبرو کرده است. در سینما جعفر پناهی هنگام دریافت جایزه بهترین کارگردانی انجمن منتقدان فیلم نیویورک برای فیلم یک تصادف ساده، لحظه‌ای که می‌توانست صرف ستایش از اثرش شود، آن را به خیابان‌های ایران پیوند زد. او جایزه‌اش را به مردمی تقدیم کرد که در حال تظاهرات بودند و از کشته شدن معترضان و بازداشت‌های گسترده در روزهای اخیر گفت. گلشیفته فراهانی نوشت ایران بار دیگر در آتش است. محمد رسولوف با محکوم کردن قطع ارتباطات و سرکوب هشدار داد سکوت پیامدهایی دارد که جبران ناپذیر است. ترانه علی دوستی نیز با پیامهای حمایتی همبستگی خود را با معترضان اعلام کرد. در 12th روز اعتراضات 184 سینماگر از جمله رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، کیانوش عیاری، رضا درمیشیان، هایده صفی‌یاری، پگاه آهنگرانی، باران کوسری، کتایون ریاهی، رویا تیموریان، علی مصفا، مجد شمسایی و مجید برزگر با انتشار بیانیه مشترک ضمن حمایت از اعتراضات مردمی، سرکوب خشونت‌آمیز و تیراندازی به معترضان را محکوم کردند و آن را نقض آشکار حق حیات دانست. واکنش‌ها به سینما و موسیقی محدود نیست. در ورزش سردار آزمون با انتشار تصویری از خالکوبی جمله از خون جوانان وطن لاله دمیده به کشتار معترضان واکنش نشان داد. مهدی طارمی نیز از مسئولان خواست به مطالبات مردم گوش دهند. قبل از قطع کامل اینترنت وریا غفوری با تعطیل کردن کافه‌هایش از اعتصاب‌ها حمایت کرد. علی حبیب نژاد بوکسور تیم ملی مردم را به حضور اعتراضی در خیابان‌ها فراخواند. باشگاه فوتبال برق شیراز نیز فعالیت اینستاگرامی خود را متوقف کرد. کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پیامی فارسی از نگرانی و همدلیش گفت و برای مردم ایران صلح، امنیت و آینده‌ای بهتر آرزو کرد. کیان سلطانی نوازنده ویولونسل اتریشی ایرانی اجرای قطعه دختر شیراز را در فیلارمونیک پاریس به مردم ایران تقدیم کرد. اجرای خطاب به مردمی که برای آزادی می جنگند در حالی که اینترنت و ارتباطاتشان قطع شده است. بیرون از ایران صداهایی از دل تجربه‌های دیگر نیز شنیده شد. رشا حلوه، نویسنده و شاعر فلسطینی، در ویدیویی گفت از کودکی به او گفته بودند جمهوری اسلامی حامی مسئله فلسطین است، اما تاکید کرد حکومتی که مردم خود را می‌کشد و زنانش را سرکوب می‌کند نمی‌تواند کسی را آزاد کند. در ترکیه نیز خوانندگانی چون ابرو گندش، محسون و حدیثا از همدلی و همراهی خود با مردم ایران گفتند. در میان چهره‌های جهانی نیز خاویر باردم، شکیرا، دوالیپا، درو باریمور، ریس ویترسپون، هیلاری سوانک با استفاده از شبکه‌های اجتماعی توجه افکار عمومی را به خشونت علیه معترضان جلب کردند. جی کی رولینگ، نویسنده مجموعه هری پاتر، پارا فراتر گذاشت و در شبکه اجتماعی ایکس به شدت از سکوت بقیه کسانی که خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند انتقاد کرد. او نوشت: اگر نمی‌توانید با مردمی که در ایران برای آزادی می‌جنگند اعلام همبستگی کنید، ماهیت واقعی خود را آشکار کردید. ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به این نوشته تاکید کرد که حرف رولینگ درست است. در حالی که صداهایی از بیرون مرزها بلند شده، داخل ایران همچنان پشت دیوار قطع ارتباط و بیخبری مانده است، جایی که اعتراض ادامه دارد اما روایت آن با تأخیر و تک تک به جهان می رسد. شاید همین فاصله است که این صداها را هر چند دور برای بسیاری حیاتی تر کرده است.
گزارش همکارم ملینا خورشیدیان بود از واکنش گروهی از هنرمندان، سینماگران، موسیقیدانان و ورزشکاران در داخل و خارج از ایران درباره آنچه که در ایران می‌گذرد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و گزارش پایانی این که در حالی که اعتراضات در ایران وارد مرحله تازه و گسترده ای شده، مقامات ترکیه از جمله هاکان فیدان وزیر امور خارجه این کشور با پیشینه ای امنیتی برخلاف موضع‌گیری بسیاری از دولت ها تلاش کرده این اعتراضات را کم اهمیت جلوه دهد. همزمان برخی رسانه ها و حساب های کاربری نزدیک به دولت ترکیه هم روایت های همسو با حکومت ایران را بازتاب دادند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی ساکن لندن.
ترکیه با ایران الان در چینشی که چینش استراتژیکی در خاورمیانه داره به وجود میاد، با ایران منافع مشترکی داره. منافع مشترکش مخالفت با اسرائیل در درجه اول و در درجه دوم اون نقشی که عربستان سعودی در این چینش استراتژیک پیدا میکنه. و این مسئله بسیار مهمه. ما الان مشکلی که ترکیه با اسرائیل در سوریه داره کاملا مشهود هستش. اسرائیل نگذاشته که ترک‌ها با همکاری دولت احمد الشر ثبات در سوریه به وجود بیارد و این مسئله اساسی هست و دولت احمد الشر مجبور شده که نه تنها بلندی های جولان بلکه بخش دیگری از جنوب سوریه را که منطقه دروز نشین هستش تقریبا به اسرائیل واگذار بکنه. و این در ملاقات های اخیری که بین تامباراک و دولت ترکیه و همچنین حکومت سوریه صورت گرفته، این کاملا این موافقت ها شده و این در حقیقت یک نوع عقب نشینی استراتژیک در سوریه برای ترکیه است. و این عملا چون ایران هم در سوریه منافع خودش را از دست داده و میخواهد به ترتیبی برگرده به سوریه در مخالفت با اسرائیل و حکومت احمد شاه در اونجا فعالیت بکنه، فعلا مسئله مخالفت با اسرائیل از نظر استراتژیک با ترکیه خیلی مهمه. مسئله دیگری که این مخالفت با اسرائیل را در اجندای سیاسی ترکیه میذاره مسئله روژاوا و حکومت خودگردان کرد در منطقه شمال و شمال شرقی کردستان سوریه است که اسرائیل بنا به گفته‌هایی و بنا به اخباری که خود سران حکومت خودمختار کرد تایید نکردند، ولی ترکیه روی این مسئله اصرار داره. اسرائیل با حکومت کرد در اونجا در تماس هستش و به طریقی از خواست اساسی کردها در سوریه که حکومت غیر متمرکز در درجه اول و فدرال و در درجه دوم نوع حکومت غیر متمرکز که پشتیبانی میکنه در ارتباط با دروس‌ها و همچنین در در ارتباط با علوی ها که در منطقه غربی جنوب غربی سوریه هستند.
آقای ولی، با توجه به صحبت هایی که شما کردین، به اینکه حالا جمهوری اسلامی ترکیه در پرونده های مهم منطقه ای از جمله سوریه رقبای جدی همدیگه بودن، به نظر شما جمهوری اسلامی چه جایگاهی در راهبرد منطقه ترکیه داره که آنکارا در برابر اعتراضات داخلی ایران موضعی حالا نزدیک به موضع تهران اتخاذ کرده؟
به نظر من ترکیه از حذف ایران در سوریه استقبال کرد، همچنین از تضعیف روسیه در سوریه، ولی این به این معنا نیست که در شرایطی که بعد از سقوط اسد و حذف ایران به وجود اومد همون رویکرد را نسبت به ایران داشته باشه. الان در شرایط فعلی در سوریه مسئله دخالت و حضور فعال نظامی و امنیتی اسرائیل مسئله اساسی برای ترکیه و به وجود آوردن ثباتی بر اساس منافع ترکیه در سوریه هست. بنابراین ایران که از منطقه از سوریه حذف شده، ولی در کل چینش استراتژیک که در منطقه داره به وجود میاد در مقابل اسرائیل هست و از این بابت میتونه یک متحد بالقوه برای ترکیه در حرکت‌های بعدی که در منطقه ممکنه به وجود بیاد پیش بیاد. بنابراین ترکیه در شرایط فعلی از ایران ضعیف، ایرانی که کاملا قدرت استراتژیک و راهبردی خودش رو از دست داده باشه، استقبال نمیکنه. ایرانی میخواد که از سوریه حذف شده باهاش رقابت نمیکنه، ولی در عین حال ایرانی است که میتونه در مقابل اسرائیل وایسته.
به نظر شما آیا احتمال مداخله گسترده تر ترکیه به نفع جمهوری اسلامی وجود داره؟ چرا که برخی کارشناسان معتقدن که آنکارا نگران سرایت حالا الگوی اعتراضات و شکلگیری جنبش های مشابه در داخل خود ترکیه است.
ترکیه از ظهور و تثبیت یک آلترناتیو دموکراتیک در ایران میترسه و ترس اصلیش در اینجا به وجود آمدن یک منطقه خودمختار در کردستان ایران هست و این اگر به وجود بیاد به این معنا هست که مرزهای شرقی و جنوبی و جنوب غربی این کردها گرفته شده، کردستان ایران، کردستان عراق و کردستان سوریه در یک محوری، این با حکومت‌های خودمختار در چارچوب حاکمیت‌های کشورهای خودشون، ولی مزالک حکومت‌های خودمختاری که به وجود اومدنشون مشکل اساسی برای مسئله کرد در ترکیه داره. مسئله کرد در ترکیه در حقیقت یکی از دلایلش که پیش کشیده شده مسئله صلح پیش اومد پیدا کردن راه حلی برای مشکل رژاوا و کردستان سوریه بود. الان با این که این مسئله همچنان در جریانه ولی بسیار تضعیف شده و ما دیروز و پریروز از فرماندهی کردهای ترکیه در کوهستان‌های قندیل شنیدیم که تا شرایطی که اونا پیشنهاد کردن که در حقیقت آزادی آقای اوجلان هست و انجام نرسه، این پروسه صلح دیگر پیش نخواهد رفت و همونجا خواهد موند.
با توجه به صحبت‌های شما و همسو بودن برخی رسانه و حساب‌های کاربری نزدیک به دولت ترکیه با روایت‌های جمهوری اسلامی، آیا در چنین شرایطی میشه گفت ترکیه ممکن باشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در روند سرکوب به جمهوری اسلامی توی این شرایط کمک کنه؟
ترکیه روی این اگر در ایران شرایط چنین پیش بیاد میتونه دخالت بکنه؟ بله میتونه دخالت بکنه، ولی این دخالت نظامی نخواهد بود به احتمال زیاد. از طرف نیروهای طرفدار خودش در ایران که در حقیقت پان ترکیستای آذربایجان هستند، احتمال زیاد شرایطی به وجود خواهد آورد که مخالف با خودمختاری و خودگردانی کردها در کردستان ایران باشه و این شرایط تقریبا آماده هستند. مشکلات ارضی، مشکلات زمینی که به وسیله تقسیمات کشوری دولت ایران به وجود اومده، آذربایجان غربی در حقیقت بخش بزرگی از مناطق کردنشین در آذربایجان غربی هستند، امکان به وجود آمدن چنین مشکلی برای حکومت دموکراتیکی در ایران به وجود بیاد، آلترناتیو دموکراتیکی را از طرف ترکیه بله هست، ولی من امکان مداخله نظامی در ایران را در شرایط سقوط رژیم بسیار کم می‌بینم.
گفتگویی بود با عباس ولی، نظریه پرداز سیاسی و کارشناس مسائل ترکیه ساکن بریتانیا، که با پایان این گفتگو به پایان این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا پوشش تحولات ایران و اعتراضات در آنجا به پایان میرسه. ممنون که همراه ما بودید، همچنان همراه برنامه‌های رادیو فردا بمانید با بخش‌های خبری بیشتر.